از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که اگر کار بشر با مرگ به پایان برسد، هستی با عظمت که برای انسان آفریده شده پوچ و بیهوده خواهد بود. نکته دوم این که اگر هستی هدفدار است، ما انسانها باید هدف آفرینش را به درستی بشناسیم و خود را با آن هماهنگ کنیم. و نکته پایانی این که یکی از دلایل انکار معاد نشناختن هدف آفرینش است که بسیاری از مردم شناخت درستی از آن ندارند. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا
دوستان، همچنان با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. دعوتتان میکنیم با شنیدن صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام هاشمی، درباره قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه در وادی نور. در نوبت‌های گذشته عرض شد که یکی از مهارت‌های زندگی سالم از منظر قرآن کریم خودنگهداری و خودکنترلی است که در قرآن کریم به معنای تقوا آمده. تقوا یعنی خودنگهداری و حفظ خود از چیزهایی که به شخصیت ما و به حقیقت ما و به جوهره وجود ما ضرر می‌رساند و خسارت وارد می‌کند. و گفتیم که یکی از موارد خودنگهداری و تقوا کنترل زبان است، از سخنان زشت، ناروا، دشنام و بدزبانی. انسانی که بخواهد خودش را نگه داره و خودش را از آفات و بدیها و زشتیها دور کنه، لازمیش ایست که بتانه زبان خودش را کنترل کنه. انسان زمانی میتانه خود نگهدار و متقی باشد که زبان خود را از بدیها دور نگه داره، کنترل کنه و مهار کنه، چون گناهان و خطاهای زیادی از طریق زبان صورت میگیرد. کنترل زبان ما را به داشتن زندگی سالم کمک میکنه. یکی از موارد کنترل زبان نگهداری زبان از دروغ است. کنترل و مهار زبان از دروغ گفتن سبب میشه که ما زندگی سالمتر و بهتری را تجربه کنیم و دردسر کمتری را داشته باشیم. انسانی که نمیتونه زبانش را از دروغ گفتن حفظ و کنترل کنه، شخصیتش قطعا مورد تحقیر قرار میگیره، اعتبارش در بین مردم از بین میره، مردم کمتر به او اعتماد میکنه و در نتیجه فرد دروغگو نمیتونه زندگی سالم داشته باشه. لازمه داشتن زندگی سالم خویشتنداری از طریق زبان و کنترل کردن زبان از سخنان زشت، دشنام، بدزبانی، بدگویی، دروغ و سخنان نارواست. دروغ گفتن در فرهنگ دینی ما از محرمات و از آفاتی است که در واقع زبان دچارش میشه و از جمله گناهان کبیره به شمار میاره. در فقه ما از جمله گناهان کبیره و یکی از بزرگترین گناهان کبیره دروغ گفتن است. علاوه بر این که قرآن کریم در حقیقت ما را از دروغ گفتن دور میکنه، در احادیث نبوی هم دروغ گفتن در حقیقت نهی شده و تأکید شده که انسان مسلمان باید دروغ نگوید. قرآن کریم میفرماید الا لعنت الله علی القوم الكاذبین، آگاه باشید که گروه دروغگویان، جمعیت دروغگویان، انسانهای دروغگو از رحمت خداوند محروم هستند. دروغ علاوه بر این که در دنیا و در آخرت انسان دروغگو را از رحمت خداوند محروم می سازه، موجب از بین بردن زندگی سالم می شه. دروغگو هرگز نمی تانه زندگی سالم را تجربه بکنه. چرا؟ به خاطر این که سخن دروغگو غیر قابل باور است. وعده های انسان دروغگو را کسی باور نمی کنه. تعهدات فرد دروغگو مورد اعتماد نیست. وقتی که انسان دچار یک چنین سرنوشتی باشه، قطعا نمی تانه زندگی سالمی داشته باشد و از زندگی سالم و سلامت زندگی محروم می شه. قرآن کریم در جای دیگری می فرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خداوند دو گروه را هدایت نمی کنه. یک گروه انسانهای مسرف است، اونهایی که اسرافکارن، اونهایی که هدر می تن نعمتهای خداوند را. خداوند نعمتهای زیادی در اختیار ما قرار داده و این نعمتها را باید سر جایش استفاده کنیم. مثلا اگر کسی مواد غذایی را درست استفاده نمی کنه و اونها را دور میریزه، اسراف میکنه و همین اسراف است که در جامعه موجب فقر میشه، موجب بیچارگی و گرسنگی یک عده از انسانها میشه. از این رو ما باید در مواد غذایی و خوراکی اسراف نکنیم. البته اسراف موارد دیگری هم داره، مثل اسراف مثلا در آب که ما آب را اسراف میکنیم و دچار خشکسالی میشیم، دچار کم آبی میشیم. دچار خوشسالی که هستیم، در حقیقت کشور ما افغانستان و برخی از کشورهای اطراف ما دچار خوشسالی هستند. اما وقتی که ما آب رو اسراف میکنیم، در حقیقت سهم دیگران رو از بین میبریم. در موارد دیگر هم اینطوری است. از جمله موارد اسراف، اسراف در عمر است که انسان عمرش را بیهوده بگذرانه. از این روز که قرآن میفرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خدا انسان اسرافکار را و نیز انسان دروغگو را دوست نداره. وقتی که خداوند هدایت نمی کنه، وقتی که خداوند انسان را هدایت نکنه، آیا امکان داره که او زندگی سالمی داشته باشد؟ دروغ از بدترین معایب انسان و زشتترین صفات انسانی است که در بین انسانها، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، کار بسیار ناپسند و ضد اخلاقی است. امیدوار استم خداوند ما را از جمله راستگویان قرار بده و بتانیم در زندگی از جمله صدیقین و راستگویان باشیم و هیچگاه به برادران و خواهران دینی خود و به هیچ انسانی دروغ نگوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari در خدمت شماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان از آغاز دور تازه سفرهای منطقه‌ای یک هفته خود به کشورهای قطر، امارات و ترکیه خبر داد. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان اعلام کرد در دور تازه سفرهای منطقه‌ای خود از 11 تا 18 اپریل به کشورهای قطر، امارات و ترکیه سفر خواهد کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا، وست در سفر به قطر با مقامات این کشور، چهره‌های شاخص جامعه مدنی افغانستان و مقامات کشورهای شریک آمریکا در قطر دیدار خواهد کرد و در سفر به امارات نیز با مقامات این کشور و همچنین تجار و رهبران فکری افغانستان گفتگو خواهد نمود. این اطلاعیه می‌افزاید نماینده ویژه آمریکا در سفر به استانبول نیز با چهره‌های سیاسی افغانستان، خبرنگاران، کارشناسان مسائل بشر دوستانه و فعالان حقوق بشر مشورت خواهد کرد. گفتن است که شماری از مخالفان شناخته شده هیئت حاکمه افغانستان در استانبول حضور دارند. در حالی که جامعه بین المللی به دنبال راه حل هایی برای چالش های افغانستان است، تصمیم اخیر کابل برای محدود کردن مشارکت زنان در عملیات های بشر دوستانه و ممنوعیت آنان از کار برای سازمان ملل متحد وضعیت را بدتر کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به خبرنامه اخیر سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت کار زنان در این نهاد در خبرنامه گفته است که حکومت طالبان نمی‌خواهد که در کار سازمان ملل مانع ایجاد کند و این تصمیم موضوع داخلی افغانستان بوده و باید همه با آن احترام داشته باشند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در واکنش به اعلامیه اخیر سازمان ملل متحد درباره ممنوعیت کار زنان در این نهاد گفته است حکومت طالبان نمی‌خواهد در کار سازمان ملل متحد در افغانستان مانع ایجاد کند. تصمیم ممنوعیت کار زنان یک موضوع داخلی افغانستان بوده که باید همه با آن احترام داشته باشند. آقای مجاهد در این خبرنامه افزود است وضعیت کنونی بشردوستانه در افغانستان به علت تحریم‌ها و فشارهای ایجاد شده که هنوز نیز ادامه دارد و گفتم مسئول این وضعیت آنهایی هستند که بر سیستم مالی و بانکی افغانستان محدودیت ایجاد کردند و کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید این مشکلات را حل کنند. ملک ستیز آگاه رابطه بین الملل در این باره میگوید.
در اینجا یک بحث بسیار مهم مطرح است و اوی است که طالبان ادعا می کنند که مبحث حقوق بشر مبحث داخلی آنهاست و نیاز به مداخله بین المللی ندارند. در اصول و مناسبات بین المللی دو اصل بسیار مهم حقوق بشر وجود دارد که همه جهان را متعهد برای این ارزش ها می سازد. این اصل یکی اصل یونیورسالیتی است، یعنی همگانی بودن حقوق بشر است. بدون این در نظر داشت این که شما در کجا زندگی میکنید، مربوط به کدام کشور جهان هستید و متعلق به کدام فرهنگ هستید. اصل دوم به اصل اندیویزیبلیتی نامیده میشه، یعنی اصلی که اصول حقوق بشر با هم دیگر مرتبط هستند. یعنی شما نمیتوانید که یک بخشی از حقوق بشر را رعایت بکنید و بخش دیگری از او را بگوین مسائل داخلی ماست یا مباحث مربوط به خود ماست.
پیش از این هم دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر اعلامیه گفته بود حکومت طالبان با تصمیم منع کار زنان قصد دارد که این سازمان را مجبور کند که بین ادامه فعالیت در افغانستان و یا پایبندی به تعهدات خود یکی را انتخاب کند. این آخرین اقدام از یک سلسله اقدام‌های تعبیض‌آمیز است که توسط مقامات حکومت طالبان با با هدف محدود کردن شدید مشارکت زنان و دختران در اکثر نقاط در زندگی عمومی و روزمرگی در افغانستان ایجاد شده است. در همین حال زکریا منصور آگاه مسائل سیاسی میگوید تصامیم محدود کننده حکومت طالبان علیه زنان پیامدهای بد بشری برای مردم افغانستان خواهد داشت.
حکومت سرپرست فعلی افغانستان به جای انصاف پذیری به خاطر پذیرش یک سلسله پیشنهادات جامعه جهانی مردم افغانستان و به خصوص سازمان ملل متحد برعکس اقدامات روی دست میگیرند که باعث مشکل شدن کارشان در سطح بین المللی میگردند. منع ساختن رفتن زنان در دفاتر سازمان ملل متحد به خاطر کارهای امور روزمرهشان یکی از اقدامات میباشد که از راه منفی ازیره مردم افغانستان متقبل خواهند شد.
با این حال یونما یا دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که تا 15 ماه سرو درباره آینده ماموریت خود در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. بازداشت 28 تن به اتهام جرایم مختلف در افغانستان و گزارش همکارم زبیح‌الله قریشی.
وزارت داخلی حکومت طالبان از بازداشت 28 تن در پیوند به ترور، سرقت، قتل، بغاوت، باجگیری و حادثه ترافیکی از شمار ولایات افغانستان خبر می‌دهد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاده می‌گوید که نیروهای امنیتی 28 تن را در پیوند به سرقت، قتل، ترور، بغاوت، باجگیری و حادثه ترافیکی در 24 ساعت گذشته از ولایت‌های کابل، پایتخت افغانستان، کاپیسا، نیمروز، لغمان و غور بازداشت کردند. از این میان 5 تن در پیوند به ترور مجاهدین از ولایت کابل و 6 تن باجگیر، 1 تن در پیوند به حادثه ترافیکی، 2 قاتل و 7 بغاوتگر از کاپیسا، 2 تن در پیوند به درگیری همراه با 2 سارق دیگر از نیمروز، 2 تن در پیوند به قتل از لغمان و 1 قاتل دیگر از مربوطات ولایت غور بازداشت شدند. در این حال پلیس مبارزه با تروریسم 18 میل سلاح مختلف نوع را که شامل 9 میل کلاشنکوف، 2 میل پیکا، 3 قبضه تفنگچه، 2 میل راکت انداز، 1 میل کربین، 1 میل M16 از مربوطات ولایت سرپل کشف و ضبط نموده است. همچنان وزارت امور داخله میگوید که در ادامه روند تخریب کشتزارهای کوکنار این بار پلیس مبارزه با مواد مخدر 182 جریب زمین را طی 3 روز گذشته در ولایت لغمان، 100 جریب زمین را در ولایت زابل، 3 جریب زمین را در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا و 522 متر مربع زمین را در ولایت خوست از وجود کوکنار پاکسازی نموده است. در همین حال منصوبین مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنی ولایت بغلان با گفته دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله 109 تن از معتادین را که قبلا به منظور معالجه از نقاط مختلف این ولایت جمع‌آوری و تحت درمان قرار داشتند بعد از صحتیابی دوباره به خانواده‌هایشان تحویل داد. این در حال است که افغانستان با حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. با برقراری حکومت طالبان این حکومت تصمیم دارد تا به کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر در افغانستان نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ملت بزرگ ایران در روز جهانی قدس یک بار دیگر با حضور پرشور خود اعلام خواهند کرد که تا آزادی کامل قدس با اهداف اسلام خواهیم ماند. روز جمعه 25 ماه حمل مصادف با 23 ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس است. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بامداد چهارشنبه در مراسم احیای شب 21 ماه مبارک رمضان و در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در جمع زائران حرم امام خمینی رحمت الله علیه با بیان اینکه امام خمینی مسئله قدس و فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام اعلام و آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس و روز حمایت از مظلومین فلسطین نامگذاری کردن تاکید کرد. قطعا ملت بزرگ ایران روز 23 ماه مبارک رمضان که مصادف با روز جهانی قدس است، یک بار دیگر با حضور پرشور خود اعلام خواهند کرد که تا آزادی کامل قدس با اهداف اسلام خواهیم ماند. رئیسی گفت امروز که نظام سلطه در دنیا به دنبال گسترش ایران حراسی، اسلام حراسی و شیعه حراسی است، همگان اهم از مسئولین، طلاب، فضلا، علما، خطبا، اساتید دانشگاه‌ها و صاحبان تریبون وظیفه داریم با هم صحبتی با جوانان و با جهاد تبیین گره‌های ذهنی آنها را باز کنیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعلام عزیمت هیئت ایران به عربستان برای راه اندازی سفارت و سرکنسولگری ایران گفت تلاش می شود که نمایندگی های ایران قبل از ایام حج امسال بازگشایی و فعال شوند. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در مورد اعزام هیئت ایرانی به عربستان گفت در گامی جدید و در راستای اجرای توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط رسمی و فعالیت دیپلماتیک، نمایندگی های سیاسی و کنسولی دو کشور، هیئت فنی ایرانی امروز وارد ریاض شد و مورد استقبال مسئولان عربستان سعودی قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود هیئت ایرانی در دو گروه کاری در ریاض و جده اقدامات لازم را جهت راه اندازی سفارت و سرکنسولگری و نیز فعالیت نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی انجام خواهد داد. کنانی چافی افزود تلاش خواهد شد که نمایندگی های ایران قبل از ایام حج سال جاری بازگشایی و فعال شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تصریح کرد هیئت فنی عربستان سعودی که شنبه وارد ایران شده بود فردا برای بازگشایی کنسولگری این کشور عازم مشهد می شود. گروه های فلسطینی با برپایی تجمعی در برابر مقر صلیب سرخ در شهر غزه تاکید کردند در صورتی که به اسرای فلسطینی آسیبی برسد مقاومت ساکت نخواهد نشست. در زندان‌های رژیم صهیونیستی 4780 فلسطینی اسیر هستند که در این میان 160 نفر از آنان کودک و 29 نفر نیز زن هستند و در معرض جنایات رژیم صهیونیستی قرار دارند. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین گروه‌های فلسطینی با تجمع در شهر غزه که با دعوت سازمان محجت القدس و جبهه خلق شاخه فرماندهی کل برگزار شد بار دیگر حمایت خود را از اسیران فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی اعلام کردند. گروه های فلسطینی همچنین درباره پیامدهای وخامت اوضاع جسمانی و بهداشتی خضر عدنان اسیر فلسطینی عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین که در مخالفت با بازداشت ظالمانه خود برای 66 روز متوالی به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد هشدار دادند. این در حالی است که مرکز مطالعات اسیران فلسطینی به تازگی اعلام کرده است بیش از 650 اسیر فلسطینی در زندان‌های اشغالگران از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و 19 نفر از آنها دچار سرطان شدند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودین. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که طاعات و عبادات یکایک شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. سال روز شهادت جانسوز مولا الموحدین امام علی علیه السلام را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که همه ما و شما بتانیم که از لیالی با عظمت قدر بهره ببریم و انشالله همه ما و شما در حق هم دیگر دعا بکنیم. خدمتان هستیم با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. دوستان، در هفته‌ای که گذشت تعرض صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و واکنش قاطع گروه‌های مقاومت به این جنایت و همچنین اعلام توافق عربستان و یمن برای پایان دادن به جنگ از مهمترین رویدادهای غرب آسیا بود که امروز با آن می‌پردازیم. دور جدید تنش و بحران در فلسطین اشغالی با یورش نظامیان صهیونیست در بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته به مسجد الاقصی و ضرب و شتم شدید معتکفین و نمازگزاران آغاز شد. هلال احمر فلسطین اعلام کرد که به دنبال این حمله شماری از فلسطینیان زخمی شدند، ولی نظامیان رژیم صهیونیستی اجازه حضور کادر پزشکی را ندادند. در این بین ده ها راکت بعد از ظهر پنجشنبه از جنوب لبنان و غزه به سمت مناطق اشغالی شلیک شد. شبکه صهیونیستی کان روز جمعه گزارش داد 40 فروند موشک از باریکه غزه به سمت شهرک‌های اشغالی شلیک شد. برخی دیگر از رسانه‌های صهیونیستی نیز اعلام کردند بالغ بر 100 راکت از جنوب لبنان به سمت شمال فلسطین اشغالی شلیک شده بود. پایگاه اکسیوس در گزارشی با اشاره به دور جدید تنش و حملاتی که از جنوب لبنان انجام شد نوشت این جدیدترین تنش میان اسرائیل و لبنان از زمان جنگ 2006 بوده است. در رایزنی هایی که توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یو آر گالان وزیر جنگ صهیونیست‌ها قبل از نشست کابینه امنیتی روز پنجشنبه برگزار کردند، ارزی حلاوی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی استدلال کرد که منفعت اسرائیل در این است که حزب الله را از معادلات خارج کند و تمرکزش را روی حماس بگذارد. بر این اساس اگرچه رژیم صهیونیستی اواخر پنجشنبه شب گذشته به حملات مشکی پاسخ داد و جنوب لبنان و باریکه غزه را هدف حملات قرار داد، اما پاسخ این رژیم بیش از همه ضعف آن را نشان داد. هواگردهای رژیم صهیونیستی برخلاف گذشته از فاصله دور به پرتاب مشکهای هدایت شونده به سمت اهداف خود در غزه اقدام کردند. واکنش رژیم صهیونیستی به حملات انجام شده با انتقاد شدیدی در داخل اراضی اشغالی مواجه شد. محور انتقادها این است که این واکنش ضعف و استیصال رژیم صهیونیستی را در مقابل گروه‌های مقاومت به خصوص حزب الله لبنان نشان داد. وزیر سابق جنگ و عضو کنونی کنست رژیم صهیونیستی آیگدور لیبرمن با تاکید بر از بین بردن بازدارندگی این رژیم در برابر حزب الله لبنان گفت پاسخ اسرائیل به حملات اخیر یک شوخی خنددار بود و بازدارندگی در قبال نصرالله کاملا از بین رفته است. اما با توجه به این تحولات، چشمانداز آینده سرزمین‌های اشغالی چگونه قابل ارزیابی است؟ دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در این خصوص میگوید
رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی است، یعنی هویتی از قبل من هزار سال و چند صد سال و اینا که نداشته، چند درن به یک تعدادی از اقصانقات دنیا تحت عنوان بخشی از تفکر صهیونیست در یه نقطه جمع شدن به این امید که بتونن این منطقه رو اشغال بکنن و در نتیجه این اشغالگری بتونن یک مثلا جمعیت رو استان بدن و اونها یک کشور جعلی رو به وجود بیارن. خب موفق نبودن چون این منطقه متعلق به اونها نیست، افکار عمومی مسلمان ها نسبت به اون حساسیت داشتن و از ابتدا اونها با جنایت و کشتار پیش رفتن. همون کاری که مثلا آمریکایی ها بعد از این که انگلیسی ها رفتن یا بعضی از ملیت ها رفتن در مناطق آمریکایی و سرخپوست ها رو اونجا به خاک و خون کشیدند و قتل عام کردند، اینها دنبال این بودند که همچین اتفاقی این طرف دنیا هم بیفته که موفق نشدند. الان نکته‌ای که مهم هست الان باید بهش توجه بکنیم در آستانه یه روز قدس هم شما اشاره کردید این هست که مردم جهان الان شاهد انسجام هرچه بیشتر کشورهای مسلمان هستند و حتی کشورهای غیر مسلمان هم نسبت به جنایت‌ها و نقض حقوق بشر در همین سرزمین‌های اشغالی توسط صهیونیست‌ها معترض هستند و شاید در طول چند دهه گذشته کم نظیر هست موقعیتی که انسجام مسلمان‌ها در حال شدت گرفتن باشه و ضعف درونی و بیرونی رژیم اشغالگر قدس هم کاملا مشهود و رو به تزاید باشه. بنابراین الان صهیونیست‌ها در موضع ضعف کامل هستند، دست پاچه شدن، هول شدن و الان ذهنیتشون اینه که با جنایت بیشتر میتونن جلوی این ضعف خودشون رو بگیرن. این تفکر کاملا نادرستی است و به نظر میرسه که آسیب پذیری رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری به و ضعف اونها سبب شده که خشونت بیشتری به خرج بره.
رویدادهای غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما دور جدید تنش میان صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها واکنش گسترده‌ای در پی داشته. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای بر ضرورت تحرک جامعه بین‌الملل به منظور ملزم کردن رژیم صهیونیستی به توقف نقض قوانین بین‌الملل تأکید کرد. رئیس مجلس پارلمان کویت هم بر ضرورت استفاده از تمامی ابزارهای همبستگی و حمایت رسمی و مردمی از مردم فلسطین تأکید کرد. وی گفته تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی و دیگر مکانها اقدام فوری عربی در سراسر جهان برای رسواسازی تجاوزات رژیم اشغالگر را می طلبد. رئیس مجلس پارلمان کویت تصریح کرد تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد نمازگزاران و اعتکاف کنندگان در مسجد الاقصی و عملیات‌های نظامی که غزه و مناطق در جنوب لبنان را هدف قرار داد دلیلی دیگر بر محال بودن صلح با این دشمن است که تنها زبان تجاوزات را می‌فهمد و همین امر فعالسازی فرهنگ مقاومت و سازوکار همبستگی مختلف با ملت فلسطین را می‌طلبد. ایمن السفتی وزیر خارجه اردن هم پنجشنبه شب اعلام کرد اسرائیل منطقه را به سوی پرتگاه می‌برد و اردن هر آنچه در توان داشته باشد برای توقف تجاوزات انجام خواهد داد. نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان هم با انتشار یک توییت در فضای مجازی به تحولات فلسطین واکنش نشان داد. نعیم قاسم نوشت قلدری‌های رهبران صهیونیست در تهدید کردن دیگران هرگز نتیجه نخواهد داد و ای گفته که توازن در بازدارندگی وجود داشته و مجاهدان فلسطین در میدان حضور دارند. تمام محور مقاومت بیدار و هوشیار است. شکست‌های دشمن صهیونیستی زیاد شده و پیروزی انشاءالله محقق خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه پنجشنبه نشست فوق‌العاده‌ای را برای بررسی خشونت صهیونیست‌ها در قدس اشغالی و یورش آنها به مسجد الاقصی برگزار کرد. بیشتر اعضای شورای امنیت خواستار صدور بیانیه علیه رژیم صهیونیستی و دلیل ضرب و شتم نمازگزاران فلسطینی توسط پلیس رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی شدند، اما آمریکا بار دیگر با جانبداری از اسرائیل و چشم پوشی از جنایات صورت گرفته علیه ملت فلسطین مانع از صدور بیانیه شورای امنیت در محکومیت یورش نظامیان رژیم اشغالگر به مسجد الاقصی و ضرب و شتم نمازگزاران و تحصن کنندگان در آن شد. Thank you. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه تا این لحظه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوست عزیز میتونین که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت هم برنامه های رادیو بارگذاری شده و همین که میتونین جدیدترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از این طریق دنبال بکنین. parstoday.ir/dari. خدمتتان هستیم با ادامه برنامه رویدادهای منابع آگاهی یمنی اواخر هفته گذشته از توافق اولیه میان ریاض و صنعا مبنی بر تمدید آتش بس در این کشور و بعد از آن اعلام رسمی پایان جنگ در یمن خبر دادند. با گزارش روز جمعه المیادین، منابع آگاه یمنی اعلام کردند که سفیر عربستان در یمن در جریان دیدار با رئیس و اعضای شورای ریاستی یمن با آنها در خصوص توافقات غیر علنی صورت گرفته با صنعا رایزنی کرده است. بر اساس این گزارش، عربستان به دنبال تمدید آتش بس در یمن به مدت یک سال دیگر در برابر بازگشایی بندر الهدید است. این منابع اعلام کردند که بعد از تمدید آتش بس با شروط جدید آن، عربستان به صورت رسمی پایان جنگ در یمن و توقف مداخلات در این کشور را اعلام خواهد کرد. بر اساس این گزارش، بعد از اعلام رسمی پایان جنگ در یمن، مذاکرات یمنی با نظارت سازمان ملل و زیر نظر عربستان برگزار می شود. در همین حال، محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین، حصول توافق میان صنعا و عربستان سعودی را تایید کرد و گفت صنعا همچنان منتظر است عربستان سعودی این تفاهم را اجرا کند. و اظهار کرد تفاهم حاصل شده میان صنعا و عربستان سعودی تمامی پرونده ها اعم از ترک مخاصمه یا رسیدن به صلح ماندگار و جامع را شامل می شود و این به نفع هر دو طرف است. عضو دفتر سیاسی دولت نجات ملی یمن خاطر نشان کرد تفاهمات و رایحل های حاصل شده در دو مرحله، یکی قبل از عید فطر و دیگری در زمان آینده اجرا خواهد شد. البخیتی همچنین با بیان اینکه امارات عقب نشینی واقعی با تمامی تشکیلات نظامی خود از یمن را آغاز کرده است افزود صنعا اطلاعات تقریبا دقیقی دارد که نشان می دهد امارات قصد دارد بعضی از جزایر یمنی را نگه دارد. وی گفته امارات نباید یک وجب از خاک یمن را در اشغال داشته باشد. هشتمین سال جنگ عربستان علیه یمن از روز 26 مارس 2023 وارد نهمین سال خود شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه رویدادهای غرب آسیا. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. التماس دعا و خدا نگهدار.
طبق فهرست برنامه به زمان پخش برنامه قدر عشق رسیدیم که تقدیم شما سروران گرامی می شود.
قدر عشق، با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با ویژه برنامه قدر عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت ایام سوگواری شهادت امام علی علیه السلام خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. این مناسبت را به تک تک شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم.
ماه رمضان و شب‌های مبارک قدر با نام علی علیه السلام گره خورده. ناشناسی که به تاریکی شب پدر یتیمان بود و در روز امام اول شیعیان.
حقیقتاً از مولا علی میشه به عنوان یک اسوه سخاوت یاد کرد و شخصیتی که نه تنها متعلق به جهان تشیع و جهان اسلام بلکه به بشریت تعلق داره.
حضرت علی علیه السلام در ابعاد مختلف زندگی الگوی کامل و جامع است، الگویی که همواره نامش با واژه‌های پرمعنا همراه شده.
صبر حضرت علی رو میتونم الگوی خیلی خوب برای خودم و کسانی که میشناسم معرفی میکنم و همچنین کسی بودن که حتی با وجود امامت خودشون به حضرت زهرا کمک میکردن تو خونه.
ویژگی های اخلاقی امیرالمؤمنین همین بس که علی علیه السلام اتکاشون و ایمانشون به خدای تبارک و تعالی قوی و مستحکم بود. طبق فرمایشی که حضرت فرمودن من اصلح بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، هر کس اصلاح کنه، آشتی کنه ما بین خودش و خدای تبارک و تعالی، خدای متعال هم وعده داده اصلاح میکنم، آشتی میکنم ما بین او و مردم را.
ویژگی های اخلاقی امیر مؤمنان نه تنها در زندگی فردی بلکه برای دولت مردان هم میتواند راهگشا و چراغ راه باشد.
عدالت امیرالمؤمنین به قدری بود که شنیدیم بارها برادرشون عقیل گفتن که برادر، به خطاب به امیرالمؤمنین، من عائلم زیاده، خانوادم سنگینه، اگه میشه کمکم کنید از بیت المال بیشتر. آقا همینطوری که نشسته بودن یه بالاخره آتشی رو نزدیک آوردن و بعد فرمودن که برادرم عقیل، تو از این آتش دنیا میترسی، عقب میری، چطور میخوای آتش قیامت رو تحمل کنی؟
اما درست زمانی که جامعه تشنه عدالت بود، عدالت گریزان دوران امامتش تاب نیاوردند و در سحرگاه 19 رمضان سال 40 هجری محراب مسجد کوفه را از خونش سیراب کردند. و حالا علی بود و آخرین وصیت که آن هم باز برگرفته از عدالت بود،
که حتی نسبت به قاتل خودشون فهمودن که نسبت به این قاتل ظلم نشه، یک ضربه زده یک ضربه بهش زده بشه.
این گونه بود که همان ناشناس کوچه های کوفه دغدغه خود را برای برقراری عدالت و انصاف تا آخرین نفس هم فراموش نمی کند. و حالا پس از گذشت بیش از 1400 سال نام حضرت علی علیه السلام به عنوان نماد انسانیت و عدالت همچنان در محافل جهانی می درخشد.
محراب کوفه در موج خون نشسته، یا عرش کبریارا سقف و ستون شکسته، سجاد گشت رنگی از خون سرور دین، یا خاتم النبی خاتم النبی.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده ویژه برنامه قدر عشق هستید، برنامه‌ای که به مناسبت سالروز شهادت امام علی علیه السلام تقدیم حضور شما عزیزان میشه. همچنان همراه ما باشید. همه مورخین معتقدند علی علیه السلام در محراب عبادت خیش قربانی عدالتش گردید. او از شدت حق خواهی و اتکای به اصول عدالت اجتماعی پس از تحمل 25 سال سکوت برای حفظ نهال نوپای اسلام چاره‌ای جز پذیرش حکومت نیافت و این مسئولیت را بر خود تحمیل کرد. از دیدگاه امام علی علیه السلام، عدالت در رأس ارزش‌های اسلامی قرار دارد و مهمترین رکن سیاست است. در نخستین روزی که قدرت را در جهان پهناور اسلام در دست گرفت، با صراحت و صادقانه سیاست خود را چنین اعلام کرد: انگیزه من از حکومت احیای دین و برقراری قسط و عدل در جامعه است. روش من همان سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواهد بود و در این امر با احدی مماشات نمی کنم.
هنگامی که علی علیه السلام حکومت اسلامی را تشکیل داد، حدود الهی را اقامه کرد، با انحرافات جنگید و به مستمندان و فقرا رسیدگی نمود و حق مظلومان را ستاند و در تقسیم عادلانه بیت المال کوشش نمود. او فرمود: به جان خودم سوگند، در مبارزه با مخالفان حق و کسانی که در گمراهی غوطه می‌خورند، درنگ و سستی نمی‌کنم. با خدا سوگند که پهلوی باطل را بشکافم و حق را از آن بیرون بیاورم. امام علی علیه السلام نه تنها پاسخ مثبتی به سهم‌خواهی‌های کسانی که در گسترش اسلام نقش داشتند نداد، بلکه بین آنها و مردم عادی تفاوت قائل نبود و بیت المال را به طور مساوی اختصاص می‌داد. ایشان می‌فرمود: مردم، من یکی از افراد شما هستم. نفع من نفع شما و ضرر من ضرر شماست. من شما را بر راه و روش پیغمبرتان میبرم و دستوری را در میان شما اجرا میکنم که بدان مأمورم.
خدا حافظ ای کوفه ای شهر غم، که در کام من ریختی زهر غم. بیا ای فروغ شهادت، بیا نجات علی ای شهادت، بیا که شام علی گشت دیگر سحر. به شامم کسی آفتابی نداد، سلام علی را جوابی نداد. خدایا ز کارم گره وا شده، خدایا دلم تنگ زهرا شده، که امشب روم نزد پیغمبر.
خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه جا داره که پیامک های شما عزیزان را بخونیم. دوستان عزیزی به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان پیامک روان کردند که همین لحظه پیام هایشان خوانده میشه. آقای حسینی نوشتن: در آن شب قدری که قدرش را نمیدید، دست شقاوت تیغی از کینه ها داشت. در سجده افتاد آفتاب و ذکر می گفت، در زیر لب فست و برب الکعبه را داشت. شهادت امام علی علیه السلام را تسلیت گفتند به همه شنونده های عزیز. آقای شریفی نوشتند: الهی، تو را سوگند بر مظلومیت علی و دلهای مملو از آه و فغان. حرمت شب قدر بینوایان را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خیش مسوزان و دلهای افتاده را از درگاه با عظمت خیش ناامید مفرما. الهی آمین. آقای مزاری نوشتند: یا رب، چه بسی جرم و گناه هم دیدی، رسوایی من بر رحمتت پوشیدی. امید من است و بخشش روز جزا، جز درگه تو نیست مرا امیدی. آقای حسین زاده نوشتند: و اکنون وقت دعاست، وقت شکر از کرم و لطف خداست، وقت عاشق شدن و مهر و صفاست، وقت امید بر قلم عفو خداست. و گفتند که الهی، که خدا به همه ما در این روزها و شبها نظر لطفی بکنه. انشالله که همین قسمه است و ما هم آرزو میکنیم که بهترین ها برای شما دوستان عزیز رقم بخورم.
به گدایی قبار حرمت، به تمنای عطا و کرمت، به در خانه تو آمده ام، که گذاری به سر من قدمم. عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریار رو دم ایوون طلای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
از کعبه می آیی و پشت محرابی خونین قامتی آشنا ایستاده است. امیر، قدم بردار و بیرون از رخت خوابت مرگ را در آغوش بگیر. یا وجیهن عند الله، به آبروی تو سوگند که فرق شکافتد چشمی بود برای گشودن چشمهای نابینای ما و بهانه سرخ بود برای پرواز تو تا فراسو. مولا جان، تو در کوچه شهید شدی که شانه هایت ناناور خانه هایش بود و با کودکانی همبازی بودی که همسایگان و خیشانشان از دادن سلامی بر تو پرهیز می کردند. بگذار بر غربت تو در عمیق ترین چاه های فریاد ببارم. به یاد آفتاب تو آن هنگام که خانه نشین می شود و سکوت تماشاییت را به سرنوشتی روشن پیوند می زند. السلام علیک یا مولای دردهای پنهانی.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر
خاطر. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه قدر عشق از رادیو دری رسید. امیدواریم که طاعات و عبادات و عزاداری های شما در این روزها و شبها مورد قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. التماس دعا و خدا نگهدار.
سربند زردت شده هم رنگ رو، رد خون خوشده یه گوشه یه رو، اما انگار رفت دلت اونجا که شب بود و تنهایی و غربت تا بود. میریز آب روان اسما ای وای، رو جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنهای تنها ای وای، میریز آب روان اسما ای وای، روی جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنها تنها ای وای، عمری این غم قاتل.
شما شنونده رادیو دری میباشین از شهر مقدس مشهد. روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان و دوستداران این برنامه میکنیم که همینک همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل در خدمت شما سروران گرامی باشند.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چه میدانی شب قدر چیست؟
ای دیگر بر لب تشنه دیدار بودم. شبا برای دیدنت بیدار بودم.
روی موج جوانی
من کویرم، لب من تشنه باران علی است، این لب تشنه پرشور غزل خان علی است. این که گسترده تر از وسعت آفاق شده است، با یقین سفره گسترده دامان علی است. منت نان و نمک نیست سر سفره او، پس خوشا آن که در این دنیا مهمان علی است. ای همه لطف و ای همه مهربانی، با نام و با توکل به تو آغاز میکنم. سلام بر صدای بلیغ عدالت، سلام بر همدم یتیمان کوفه، سلام بر انیس نخلستانهای صبور، سلام بر اولین شهید مهراب، سلام بر امام عارفان حضرت علی علیه السلام، و سلام به شما روزداران عزیز، شما بندگان خوب خدا و همراهان بزرگوار. امروز دلها هوای دیگه ای داره، دلها تکیه خانه است و چشمها بارانی، همه در ماتم امام عارفان حضرت علی علیه السلام نشسته ایم. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ایام سوگواری این امام همام را به همه شیفتگان اهل بیت علیه السلام. امروز هم من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا و بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانمان در خدمتتان هستیم.
جوان افغانستانی،
میخندی تا دنیا رنگی تا شمد.
جوان دیروز افغانستانی،
با لبخندت شادی بی اندازه،